أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به حدیث معروفی که به تعبیر بعضی ها سنت صحیحه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، از کلیم با این متنی که هر دو رو داره منحصر به یک روایته، منحصر به یک روایته و نظیر دیگه نداره این روایت. و ما یه توضیح همیشه برای این که ارزش احادیث رو مثلا که خیلی کاربرد زیاد داره بادوش کار کرد، همیشه عرض کردیم حدیث رو در به اصطلاح وقتی بخوایم مصدریابی بکنیم که اصطلاح فهرستی برش به کار بردیم، غیر از سند سه نحوه، سه جور مصدر داره، به اصطلاح مصدر اولیه، مصدر متوسط و مصدر متأخر. متأخر اون مصدری است که الان به ما رسیده. پس دارای حدیث دارای سه مصدر. مثلا همین حدیث مصدر اولیش احتمالاً کتاب یحیی بن حجاج باشه که صاحب کتابه، البته راویش حالا یا خالد هست یا پسر نجیه یا پسر حجاجه. مصدر اولیه ایشانه، آیا ایشان کتاب داشته یا نه اونو نمیدونیم، خبر نداریم، اما احتمالاً مصدر اولیه که نوشته شده کتاب یحیی بن حجاج باشه که مرحوم نجاشی توصیه. بلا نه، مصدر یعنی اونی که نوشته شده. ما اصطلاحا همیشه عرض کردیم حدیث رو ما روی قواعدی که ما داریم، یکی از نکات مهمش این سیر تاریخیشه به لحاظ ضبط. مثلا اگر شما حدیث دارین لا تعاد و صلات الا من خمس، فرض کن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر، سندش اینجا عن ابی جعفر. ظواهر این است که امام باقر این مطلب رو شفاهن فرموده و در مدینه، و ظواهر این است که این رو زراره شفاهن در کوفه نقل کرد، اما حریز اولین کسی است که نوشته. یکی از برکاتی که علمای ما این فهرست نوشتن، ما تاریخ حدیث رو به این لحاظ داریم. این سیخ بحث ها الان در دنیای روز، در سطح دانشگاهی دنیای روز خیلی محله اعتناس، خیلی بهش ارزش قائله، چون تاریخ روشن میشه اگر نقطه ابهامی باشه روشن. اما شما یه حدیثی که در کتاب بخاری هست، این تاریخ تو حدیث بخاری نمیتونیم بگیم، این کار رو شما تو بخاری نمیتونیم بگیم. احتمالش، چون خالد ظاهرا خدمت، اگر خالد ابن نجیح باشه در خدمت موسی بن جعفر بوده، ظاهرا اهل تجارت هم بوده، شاید هم اهل یمن بوده، چون یه روایت دیگه داره که البته داره خالد الخزاز
این جوان داره
مولا کوفیون، در کشی داره کانا یخدمان ابوالحسن. یه مقدارم سوالات ایشون تو همین تجارت بیع و فروش، خرید و فروش، شاید اصحاب ما هم رو ایشون اعتماد کردن، رو این جهت اعتماد کردن. سر اعتماد رو ایشون اینه، در خدمت حضرت موسی بن جعفر. ابوالحسن به اندل اطلاق عرض کردیم مراد موسی بن جعفره، ابوالحسن اول هم در روایات مراد موسی بن جعفره، در تاریخ مراد حضرت امیرالمومنین، اما در روایات ما ابوالحسن اول موسی بن جعفره سلام الله علیه. علی ای حالین، ببینید یکی از نکات این روشن شد، این یکی از نکاتی است که امروز در دنیای علم در دانشگاه خیلی روش کار میکنن، چون مسئله تاریخ رو خیلی براش ارزش قائلن. یعنی الان ما مثلا در مدینه شفاهن، خب طبیعتا انتقال یک میراث از مدینه به کوفه اصلا یکی از مناشه تعارض روایات ما اینه، خیلی حل میکنیم تعارض، چون نزدیک باب تعارض هم هستیم این توضیح رو الان عرض بکنه. این اختلاف دو جا، یعنی اختلاف صدور حکم و اختلاف جایی که حکم تدوین شده، صدور غالبا کوفه مدینه است و تدوین در درجه اول کوفه است. عرض کردم تدوین ما غالبا از حدود سال 80 شروع شده. من این سیر تاریخی رو دائما میگم چون میخوام حالت ارتکاز پیدا تا 150 این اصل تولید علم پیش ماست. از 150 تا حدود مثلا فرض کنید تا 250 که ما داریم تولید علم، لکه به این شدت نیست، کمتر شده. از 150 به بعد بیشتر تنقیح و تصحیح و تجمیع میراث‌های ماست. تولید داریم کم، از حضرت رضا داریم، از حضرت هادی خیلی داریم نسبتا، و این متاسفانه حتی ما شیعه ها درست این مطلب نمیدونیم، از امام عسکری هم داریم. دیگه حالا این کجاست؟ اما این تولید عمده ما از 80 زمان امام سجاد تا امام صادق 150، و این تدوین بیشترش نزدیک 80 تا 85 درصد در کوفه است. 4-5 درصد شاید مثلا در بصره باشه یا 6 درصد. یه چیز مختصرتر از این در مدینه داریم، خیلی مختصر، اگر به قم رسیده باشه، توسط اشعری ها، چون عرب بودن، یمنی بودن، ولی خود قومی ها که عربی بلد نبودن. یه مقداری در این تاریخ را هم داریم که به قم، به جای دیگه هم رسیده، خیلی کمه این مقداری که رسیده، خیلی کم. بعد از این داریم مثلا در قم مقداری تولید علم در قم هست، مال ائمه متأخر ما.
از از منظور چیه؟
یعنی اول اینا گفتن
نه
اینا اصلا اینا نقل کردن، بعد آمدن رو این نقلا کار کردن، این کار بعدی رو تصحیح و تنقیح و ارزیابی و کم و زیاد و قبول بکنیم و قبول نکنیم، این مراحل بعدیه.
منبع
اصلی اینه. بعد از 150 تا تقریبا 310 مکتب اول بغداده، اینا خیلی کار کردن و خیلی هم مردمان دقیقه، مثل ابن ابی عمر، بزرگان اصحابن. این خط بغداد، اینا مقدار زیادی، ابن ابی عمر حدیث امام صادق امام باقره، یونس حدیث ائمه است، خودشون هم دارن تولید علمی، خودشون سوال کردن، کمه، خیلی کمه، بیشترش مرحله تر. از 310 که 30 به بعد که آل بوه بغداد میگیرن، مکتب دوم بغداد شکل میگیره تا خروج شیخ از بغداد 450. 116 سال با آمدن آل بوه به بغداد 334 تقریبا مکتب دوم بغداد شکل میگیره. کلینی قبل از این تاریخ در واقع از نظر علمی اولین کسی که آمده کلینیه، اما این ترویجش توسط رواج سیاسی و نفوذی است که شیعه در بغداد پیدا میکنه زمان آل بوه. این زمان، یعنی از آمدن کلینی تا خروج شیخ از بغداد، این یکی از مهمترین مکتبهای فکری شیعه است. این زمان از 320 مثلا بگیرین تا 450، یعنی خود کلینی که در قم بود اینقدر شهرت در قم نداشت. اصلا ما از قمیای بزرگ راوی از کلینی نداریم، خیلی عجیبه. از بزرگان مثلا مرحوم صدوق توسط محمد ابن عصام کلینی از ایشون نقل می‌کنه، خود اونم مجهوله، جز اینکه واسطه از بین او ببینه کلینی، خیلی عجیبه. در صورتی که خود کلینی که بغداد آمده، بزرگان و اجلا از ایشان نقل کرده. اون چی که شیخ طوسی اول کتاب مشیخه طریقش به کلینی شه، بزرگان هم دیگه، همه صفوانی و دیگه، اینا همه بغدادی هم. در بغداد از کلینی شینده. لذا ما اصطلاحاً میگیم مکتب دوم بغداد با آمدن کلینی به بغداد شروع میشه، با خروج شیخ طوسی از بغداد، آمدنش به نجف، تمام میشه. این گل سرسبد کل مکتب تشیع در آثار شیعه اینه، آثار ما اینه. الان بالای 90 درصد افکار ما در فقه و اصول و رجال و حدیث و تراب الی آخری تفسیر و مدیون این مکتبه، همین الان که خدمتون نشستم. این که میگن تا 200 سال مقلد شیخ بودن، عرض کردم درست نیست، تا الان مقلد شیخ مطلب درست نیست، لکن توجه ندارن چجور مقلد شیخ. بله اصول، خب شیخ و سید مرزا نوشتن، خب ذریعه و عده شیخ. البته اصولی که بعدها علامه نوشت متأثر به این نیست، بیشتر متأثر به، لکن ریشه ها رو دارم عرض میکنم. به طور کلی کم و زیاد داره، خب طبیعتا در این مدت کم و زیاد کردن. به طور کلی ما مدیون این مکتب دوم بغدادی، چون مکتب دوم بغداد مجموع میراث های گذشته رو گرفت، تنقیح کرد، تصحیح کرد، بررسی کرد. خود شهر بغداد هم شهر بزرگی بود، خوب دقت کنید، یعنی در کل این منطقه غیر از حالا مثل هند و چین و اون وقت پکن نمیگفتن، خان بالغ، غیر از خان بالغ که چین بود، خان بالغ و غیر از هند، اصلا در کل این منطقه بغداد شهر نمونه بود، یعنی نظیر نداشت. بزرگترین عارف و صوفی مثل جنید و حلاج در بغدادن، بزرگترین فقیه، بزرگترین محدث، شما در هر چیزی که نگاه کن ترازه اولش در بغداده، محیط علمی آد. ولذا شیخ طوسی این همه مناقشه میکنه، این همه کار میکنه، سید مرتضی اصول مینویسه میخواد در مقابل اونا باشه و خیلی هم سریعه، یعنی انصافا سید مرتضی، این شافعی سید مرتضی خیلی ارزش داره. این مغنی قاضی عبدالجبار، قاضی عبدالجبار هم جزو شخصیت های عجیب تاریخ هستن، میگن 400 هزار صفحه به خط خودش نوشت، تصورش برای ما مشکله، حالا یا ورقه یا صفحه، حالا من الان تردید پیدا کردم. و این انصافا کتاب مغنیش کتاب بزرگه، این جلد آخر مغنی در امامته، شافعی رو سید مرتضی بلافاصله در نقض ایشان نوشته، خیلی عجیبه انصافا این قدرت انتقال و سرعت انتقال که یک شخصیت بزرگ اعتزالی هم هست، ایشون معتزلی، بزرگ معتزلی با حساب. اصلا ما در بحث اصول در دیگه نمیخوام تکرار بکنم، بعضی از ابحاث اصول گفتیم مبدعش ایشونه، قاضی عبدالجباره، ولذا این بحث هم اونجا مطرح کسه، معنای این بحث چیه، اصلا معنای این بحث چیه، چون مبدعش قاضی عبدالجباره، باید روشن بشه که هدف ایشون از طرح این بحث چی بوده. قرار از این که ببینید سید مرتضی اینقدر جلیل القدره، واقعا آدم تعجب میکنه، شاید یه فاصله کمی به نظرم قاضی عبدالجبار 420 مرحوم سید 436 فاصله شون هم زیاد نیست، الان من تو ذهن 400 نگاه کن، قاضی عبدالجبار 436 وفات، قاضی عبدالجبار سید مرتضی رو میدونم 36، نه قاضی عبدالجبار 26 28 چنده. قرار خیلی عجیب، یعنی با یه فاصله کم، مثل این که الان امروز مثلا در آمریکا مثلا یک کتابی علیه اسلام نوشته بشه، روز بعد یکی از علما متصدی جوابش بشه، خیلی به سرعت. و از عجایب اینه که عین عباراتش هم آورده، قال قال حیرت میکنه. و از لطایف اینه که اونی که سید از قاضی عبدالجبار، این نسخه مطبوع هم فرق داره، خیلی عجیبه، این نسخه مطبوع قاضی عبدالجبار با اون نقل سید مرتضی فرق میکنه، اینا همه دقت و عظمت این شخصیت ها رو نشون میده. انصافا ما همین الان هم مدیون مکتب دوم بغداد، همین الان. لذا من اینا رو که توضیح میدم برای اینکه اون حدود کارها روشن بشه، چه کاری کردن، چه در اختیارشون بوده، ما الان باید چه کار بکنیم. این ما که میگیم فقط جنبه حکایت نداره، جنبه این که ما الان باید چه کاری رو انجام بدیم. پس بنابراین راوی اول خالد ابن نجیح که احتمالاً شفاهیه، یحیی بن الحجاج احتمال بسیار بسیار قوی کتاب او باشه، مصدر دوم کتاب ابن ابی عمیره، مصدر متوسط، این شواهدش زیاده، و مصدر دیگر متوسط کتاب حسین سعیده، مصدر متأخر ما کلینیه، این جزء مصادر متأخر. این تقسیم بندی رو اگه مراعات بکنید، یعنی این حدیث در مصادر اولیه آمده، در مصادر میانه هم آمده، در مصادر متأخر هم آمده. مصدر متأخر ما اصولا سه تا رو بررسی میکنیم، کلینی، صدوق و شیخ. در صدوق نیامده، اما در کلینی و در شیخ آمده. پس حدیث و کتب حسین سعید اجمالا کتب مشهوری بودن، نمیشه این کار کرد. شواهد تاریخی حدیث به لحاظ مصدری شواهد قوی است، روشن شد؟ این به لحاظ مصدری، به لحاظ سندی هم که بعد انشاءالله منتظر این راجع به این و از حسین سعید نقل نمیکنه، از مصدر شاید دیده اون مصدر اون دیگه احتیاج نشه از حسین نقل، شاید تشخیصش این بود. و نسخه ای که ابن ابی عمر، ببینید ما در بحث مصدر شناسی هم خود مصدر رو الان شناسایی میکنم، این کاری بود که در قم شد، من یادم رفت بگم از سال 200 تا 400 هم مکتب قم، دو تا مکتب بغداده، اساسش مکتب کوفه است، بعد مکتب بغداد اول و دوز، و بعد و همراه مکتب اول بغداد و همراه مکتب دوم بغداد مکتب قم. حدود 200 مکتب قم شروع شده تا حدود 400، یعنی شیخ صدوق که فوت کردن دیگه ما شخصیتی در ترازی ایشان در قم نمیشناسیم، ایشون 381 وفاتش، لذا میگیم حدود 400. این حدود 400 مکتب قم مزایای خاص خودش داره، البته انصافا تأثیر ما به طور کلی چیه، الان به مکتب بغداد دوم به مراتب بیش از خونه. یه چیزی رو 6% 7% یا 8% ما متأثر به قم هستیم و الا بیشترین تأثیر ما به مکتب بغداد. و اگر مطلبی در مکتب قم جا بیفته و در مکتب بغداد، این دیگه خیلی ارزش داره، این ارزش بالایی داره انصافا. مثلا این زیارت جامعه، این زیارت جامعه رو اگر از این زاویه مصدری نگاه بکنید، چون اول صدوق آورده کلینی نداره و بعد از صدوق هم مرحوم شیخ طوسی در بغداد، بعدم که بین شیعه جا افتاد، انصافا چنین مصادری خیلی ارزش بالایی رو پیدا. این الان فعلا رو مصدر شناسی فعلا کار کردیم، نرفتیم رو سند، روی مصدر شناسی که حساب بکنیم اینطوره. پس این حدیث رو به لحاظ مصدر شناسی هم اجمالا عرض کردیم و مصدر اول و مصدر میانه و مصدر متأخر رو هم عرض کردیم. انصافا مصدر متأخرش کتاب کافی خیلی ارزش داره، لکن از این که صدوق نیاورده خب معلوم میشه، چون عرض کردیم شواهد ما نشون میده صدوق شاگرد ابن ولید، ابن ولید معاصر کلینی است، ظاهرا این معاصر قبول نداشته، چون یه چیزی شبیه این صدوق آورده اما اینو نیاورده. این راجع به این حدیث اجمالا.
بیشتر کتب در واقع کتب اربعه ما از مکتب قم هست،
نه مکتبی که در قم قبول شده، فرض کن کلینی در قم احتمالا نوشته یا به قول نجاشی در ری نوشته، اما در بغداد جا افتاد، در قم جا نیفتاد، در قم جا نیفتاد. خب این راجع به این روایت. تا اینجا ما دنبال این بودیم که شواهد این حدیث رو نقل بکنیم. عرض کردیم که این روایت مبارکه در کتاب ابن ابی عمر شواهد ما کاملا کافی است که در کتاب ابن ابی عمر بوده، کاملا کافی است. دو راه داریم، هر دو راه هم معتبرن به کتاب ابن ابی عمر. و عرض کردیم در مصدر شناسی را سین نکتهش هم عرض، ما غیر از این که مثلا میگیم کتاب ابن ابی عمر، یه بحث دیگه نسخه شناسی را هم میگیم. طبعا میدونیم بحث الان همونطور که واضحه خیلی دورا دوره، و این نسخه ابن ابراهیم هاشمی که در قم بود، عرض کردیم انصافا شواهد کاملا واضحه که این نسخه در قم جا افتاده، یعنی از وقتی این نسخه به قم آمده، مثلا سالهای 200 بعد آمده باشه، 200-220 مثلا، این نسخه در قم کاملا جا افتاده و نسخه قابل قبول بوده. پس بنابراین اهوازم که رفته مرحوم حسین سعید، کاملا واضحه که در کتاب ابن ابی عمر به لحاظ شواهد موجود ما احتیاج به تعبد هم نداریم، با جمع شواهد و با اطلاع به واقع تاریخی به نظر من کاملا واضحه که در نسخه ابن ابی عمر بوده. مشکل اینه متاسفانه فقط تو این نسخه هست، یعنی یک مشکلی که این الان حدیث داره منحصر به این مسئله. ما در هیچ جای دیگه از روایت اهل بیت و روایت دیگر اهل بیت در کتاب ابن ابی عمر غیر از اینجا نداریم، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. چون عرض کردیم این مطلب بوده که گاه گاهی ائمه علیهم السلام یه نکته رو می‌فرمودن، و اون نکته اینه که اصولا خوب دقت، علم ما اهل بیت ریشه ایه، انما هی اصول علم. مثلا علم رسول الله امیرالمومنین الف باب من العلم، ينفتح من كل باب الف باب. هزار قاعده کلی، هزار باب رو به امیرالمومنین از هر بابی هزار باب، یعنی کلی دیگه اصول. این خیلی مهمه، این اگر باشه واقعا، یعنی پیغمبر فقط برای مؤمن در این حالا مرض موت بوده یا جای دیگه بوده، 1,000,000 باب رو بهشون فرمود. باب خیلی عجیبه، یک عدد فوق العاده ای که 1,000,000 باب. و اگه در نظر بگیرین که در مثلا جواهر که تقریبا فعلا پرفروع ترین کتاب فقهی ماست، فروع در جواهر کلا 63,000 تا است، حالا شما حساب 1,000,000 باب کلی رو با 63,000 فرق. و لذا مثلا مرحوم صاحب وسائل کتاب الفصول المهمه فی اصول الائمه، مراد ایشون از اصول اصطلاح اصول ما نیست، روایاتی که کلیست جمع کرده، کار خوبی هم هست، الان هم شما میتونید اضافه کنید یه مقدار کلیات حدیث رسول الله هم در کتاب جامع الصغیر سیوطی آمده، چون جامع الصغیر روایت حسب حروف هجایی آورده، مثلا کل عده از روایتی که البته سیوطی روایت خیلی ضعیف نبوده، حالا اونم یک شرحی داره مثلا. مثلا ما من فلان، من کان فلان، این مجموعه روایاتی که الفاظی که درش هست که به اصطلاح اصولی ما یا عمومه یا اطلاقه یا به منزله عمومه، مثل الذی دخل بیتی فله کذا، این به منزله عمومه، توضیح آده جار محل خود. اینا رو مرحوم آقای صاحب وسائل جمع که کار خوبی هم هست، الان جمع بشه بیشتر از این میشه، مجموعه روایاتی که عنوان کلی مثل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام و این اصول یکی از نکات مهم در بعض زواد داره که من کان علی یقین فلی هم قلت هادا اصل قال نه، این تعبیر اصل در کلمات اهل بیت هم آمده، انما هی اصول علم نرسها کابر ان کابر، یه عبارت مشهوری هم هست به قول خودشون سیه بزنتی، انما علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، از که این سندش سیه نیست، مشهور شده به سیه، دو تا روایتی که از درزاز که از امام صادق هر دوش در کتاب بزنتی و هر دوش اشکال داره، الان انما علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، این تعبیر یک تعبیر لطیفیه. وقت این نکته رو دقت بکنید، اون مطلب که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام اگر جزو اصول اهل بیت سلام الله علیه اجمعین باشه، عادتا باید در بیش از یک روایت بیان، چون عرض کردم خدمتتون در آیونی که تشریح داشتم در بین درس، این اصول یک باید ثابت بشه، دو باید معنا بشه، سه باید حدودش مشخص بشه، همیشه این اصول این قاعده داشته باشه، یک ثابت بشه که این جزو اصول اهل بیت، دو معنا بشه یا حلل کلام یا حرام کلام یعنی چی، سه حدودش مشخص بشه در کجاها میاد در کجاها نمیاد. و انصافا الان مشکل ما فقط تطبیقی که داریم در باب مزارعه است، ان شاء الله بعد از این اونجا رو میخونیم، در باب مزارعه سه تا تطبیق شده، یعنی سه مورد سه تا حدیث داریم که تطبیق شده در باب زرعه، لکن در اون تطبیقات فقط داره انما یحرم الکلام، یحلل دیگه نداره، روشن شد؟ کل حدیثی که ما فعلا از اهل بیت داریم یک دانش یحلل و یحرم داره که الان مشغولیه، جای دیگه هم نظیر نداره. درست فرمودی؟ انما یحرم در بحث مزارعه، در اون باب مزارعه سه تا حدیث داریم تصادفا توی یک باب واحد هم هست که انشاءالله بعد از این نوبت اونجا میشه. وقت این بحث مطرح میشه که آیا میشه با این مقدار این رو ازش یک اصل در آورد یا نه، این نکته فنی اینه. ببینید مرحوم کاشورغتا در مقابل حرف اهل سنت در مجله بود العبرتو بالمعانی لا بالالفاظ، ایشون آمد گفت نه العبرتو بالالفاظ مع المعانی، وقت تمسک کرد به این انما یحلل الکلام، روشن شد چی میخواد بگه؟ پس بنابراین ما میخواییم با این یک اصل درست بکنیم در مقابل اون اصلی که اونا درست کرده تو فقه حنفی، ما میخواییم با این اصل درست بکنیم. آیا این رو میشه اثبات کرد با این حدیث اجمالا؟ انصافا به لحاظ مصدر متوسطش که کتاب ابن ابی عمر باشه، عرض کردم در مکتب اول بغداد تقریبا میشه گفت شاخصترین چهره ابن ابی عمر تقریبا، چون یونس خب مرد فوق‌العاده ایه، انصافا اطلاعات فراوانی هم داره خیلی خوب، لیکن یونس خب عرض کردم بین قومی ها متهم بود که قائل به رأی و تجسیم و مبانی کلامی فاسد و الاخری، ابن ابی عمر هیچ نحوه اتهام نداره، نه ابن ابی عمر خیلی خاضع بر حدیث، نه خیلی مناقشات شدید میکنه رد بکنه، یک حدیث شناس بسیار بزرگه، معتدل هم هست، فقیه هم هست، فوق العاده است ابن ابی عمر، اصلا این زندانش هم میگن بیشتر، بعضی گفتن به خاطر اینکه قاضی بشه، لکن احتمالاً برای اینکه بزرگان شیعه رو در بغداد معرفی کنه، یک سال ایشون رو زندان کردن و ایشون این کار نکرد، 120 تا شلاق زدن.
بعد روایت جزئیه،
آها این انما یحلل الکلام، این روشن شد چرا ما داریم روی این حدیث اینقدر مانور میدیم، نکتهش این بود. عرض کردیم خود مطلبش نه با این لفظ در کتاب کافی که تحضیراتشو نقل کرده، اونم از یحیی بن الحجاج آمده که احتمالا مصدر اول اون باشه آمده، اما این ذیل توش نیست، این لفظش هم این نیست، مضمونش اینه. این مضمون در کتاب دعائم هم آمده. به یکی از عجایب اینه که چرا در کتاب فقه الرضا نیامده، نمیدونم، خیلی عجیب برای من، خیلی تعجب آور.
تمام معتبر
نیست به لحاظ این که اختیار فتوا کرده از این جهت. میدونم دعائم مال قاضی نعمانه، شرحش مفصل ده. دعائم معلوم میشه این نسخه رو ندیده یا قبول نکرده. نسخه رو که قطعا دیده، نوادر ابن ابی عمر که قطعا پیشش بود، چون عرض کردیم دعائم مهمتر، اگه برفرضم میراثش میراث شیعی باشه، خودش اسماعیلیه، لکن جزء میراثایی است که به مصر رفته. مصر محیط علمی ما نبوده، اصولا اسماعیلی ها محیط علمی نداشتن، اسماعیلی ها دنبال بیشتر حکومت و سیاست و این کارا بود، دنبال بحث علمی نبود. علا ای حال، غیر از اون جهت نسخی که در اختیار ایشان بوده چون در محیط علمی نبوده خیلی خوب بررسی نشده، اما به هر حال کتاب‌های بسیار مهمی در اختیار ایشان بوده و من توضیحاتش رو در سابق عرض کردم جای دیگه. این راجع به این روایت و این نکته. خب بله جا افتاده بلاش، مخصوص از کتاب ابن ابی عمر، اما نقاد نیست، چون من اینو در بحث اصول توضیح دادم، زارا هستم مفتشون در بحث حدیث لا تنقض الیقین به شک اونجا این توضیح، عبارت نجاشی اینه سن نفر کتب، معلوم میشه این کتب سلاسینیشون مصنف بوده، از اون ور این است که کتب معمولون علیها بوده به قول شما. لذا عرض کردیم احتمالاً مراد از تصنیف در عبارات نجاشی، چون این ننوشتن، ما گاهی اوقات بعضی مطالب خیلی خارج میشیم چون دیگه جای دیگه غیر از اینجا شاید پیدا نشه، عرض کردیم مراد از مصنف در این اصطلاح یه اصطلاحی بوده اهل سنت میگفتن، یکتب حدیثه ولا یحتج به، گاهی اوقات اصلا لا یکتب حدیثه، گاهی اوقات میگم حدیثش نشه، بعد آتش زدیم پاره کردیم، چون دو جور خونده چه فخرقنا پاره کردیم یا حرقنا پاره آتش زدیم، اینا مراتب ضعف حدیثه، دقیقا این اصطلاحه، یکتب بلا یحتجبه، حدیث این ارزش کتابیش ارزش نوشتن داشت، اما این که به همش عمل بکنید نه، تنقیح نشده، کتاب کافی تنقیح شده، فرق بین کتاب کافی حسن سید اینه، کتاب صدوق تنقیح شده. پس کتب حسین سعید مشهور معروف علیه المعول و علیه المرجع، لکن باید تنقیح میشد، این فقیه میگفت اینه کشی قبول دارم اون قبول ندارم، چون ممکنه خود حسین سعید به مقداری که حدیث رو دیده آورده، اما خودش هم شاید بهش عمل نکرده. این یکتب این یک معنای خاصی بود، چون تا حالا ندیده بودم، حالا باز عرض کردم، این بنده امام گام از کسی هم نشیدم، جای هم ندیدم، اگه بخواید کسی بدو بیرا بگه بنده بگه از این که از کسی هم نقل نمی‌کنم، در عبارتی رو که ما دیدیم بعد از تأمل در کتاب حسین سعید به ذهن این میاد که مراد از صنفه، چون نجاشی فوق العاده است، نجاشی حالا یک توضیح امروز یا فردا عرض می‌کنم، در این کتاب رجال نجاشی باید کتاب درسی و حوزه بشه، خیلی خوب ما بعضی عبارات نجاشی سه روز داریم درس گفتیم، مثلا چند سطح نجاشی رو، واقعا کتاب نجاشی مثل فهرست شیخ نیست، واقعا فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. اینی که ایشون میگه وصنفه اشاره به اینه، احتمال هم داره اشاره میکنه که کتبش مصنفه، یعنی که در صلات یکی در صومه، لیکن ظاهرا ما احادیث زیادی در کتاب حسین داریم که اصحاب بعدی ما عمل اصلا نیوردن، این خیلی مهمه این نکته. لذا به ذهن من اینجور رسید، این به ذهن خود من از من به ذهن مریض منده که مراد از اون تصنیف اینه، کتب حسین سعید تکتب ولا یحتجبه، یعنی اهم از این که یحتج یا لایو، اما ارزش نوشتن داره، باید بحث بشه حجت هست یا نه، قرائن کافی هست یا نه، اینم راجع به این مطلب. پس یک نکته تا اینجا عرض کردیم که این حکم رو در جای دیگه هم داریم، این ذیل نیامد. در کتاب ابن ابی عمر، مرحوم ابن ابی عمر که مرحوم کافی مصدر متأخر ما کافی است، از کتاب ابن ابی عمر نقل میکنه از عبدالرحمن ابن حجاج، حجاج توش داره اما یحیی نیست، قال قلت لابی عبدالله الرجل یجی فیقول فیطلب المتاع. خیلی متن شبیه متن خالده. فاقاوله على الربح، باش مقابله میکنم، ثم اشتری، میرم اونو میخرم. مثلا میگم آقا من برای چای فلان میارم کیلو 100 تومان، قبول میکنه، اما هنوز بی نکردم. بعد میرم از یک جای این چای میخرم 80 تومان 90 تومان، ثم ابیعه فابیعه من، میام بهش میفروشم 100 تومان. فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک. این عین عبارت خالد امیر اوت یحیی بن حجاج، الیس ان شاء اخذ. قلت بلا، قال لا بعسبه حضرت امولا. ببینید تا اینجا عین سوال همونه دیگه، توش انما یو حلل الکلام و یو حرم الکلام نداره، این زیل توش نیامد. وقتی در اینجا داره قلت فان من عندنا یفسده، قال ولمه، چرا؟ قلت با مالیس عنده، چون از پیغمبر نقل شده لا تبع مالیس عنده. قال علیه السلام فما یقول فی السلام، اون فقهایی که در کوفه، عندنا یعنی کوفه، چون عرض کردیم این صحبت ها در مدینه شده، عبدالرحمن بن حجاج مرد بسیار بزرگواری است در خدمت امام صادق، قد باء صاحبه ما لیس عنده، چون میگه الان، چون میدونید دیگه اگر کالا و پول هر دو نقد، هر دو رو حال باشه نقد میگن، کالا حال باشه پول بعد باشه نسیه میگن، عکس این پول نقد باشه کالا متأخر باشه اینو سلام میگن. میگه آقا الان بهت میفروشم 100 کیلو مثلا انار بعد از یک ماه، این اصطلاحا سلام میگن. خب امام میگه اونجا هم با امالی سنده، الان انار نداره تا انار برسه، با امالی سنده. قلت و بلا، این خیلی حالا خیلی کتاب کتاب متنش، حالا ابن ابی عمر، یک کتاب ابن ابی عمر. البته عرض کردم یک مشکل دیگه ابن ابی عمر داره با اون جلالت شأن و اینها، که البته این مشکل به یک نحوی حلم شده در کتاب، چون معروف ایشان آخه یک سال ایشون زندان کردن، 121 شلاق هم زدن، چقدر مصادره مالم کردن بیچاره، و ایشون تحمل کرد و میگن برای این بود که علمای شیعه، بزرگان شیعه در بغداد معرفی کنه. شاید هم مراد مثلا شخصیت های سیاسی شیعه، چون بعضی خاندان هایی که در اون زمان در بغداد بودن خاندان های سیاسی هم بودن، چون بعیده که آل بویه صاف بیار مثلا سال 334 بغداد بگیرن، احتمالا خاندان هایی مثل خاندان نوبختی اینا بودن که هم در قدرت سیاسی بودن و هم زیرزیرکی بالاخره زمینه را آماده کردن برای سلطه شیعه در بغداد. اون وقت ایشان میگه که وقتی که شلاق زیاد شد دیگه تحملم کم شد، نزدیک بود اسم برم پسر یونس بن عبدالرحمن پیش من تجلی پیدا که خیلی عجیبه، به من گفت یا ابا ابن ابی ابنش اسمش ابن ابی عمر نیست، یا ابا ایساز، ابا احمد، موقفه که بین یده الله، میگه لذا تحمل کنم چیزی نگفت، خدا رو در نظر بگیر. قرض این که کتاب های ایشون رو لذا میگن یا خواهرش یا مادرش یا دخترش دفن کرده بود، در آوردن کتاب یک مقداری سندها رو خراب کرد. من همیشه عرض کردم خب اون باران یا خاکی که خورده خب چش نداره که به سند بخوره، متن رو خراب بکنه، اینطور نیست که از اون سند رو خراب بکنه، متن هم آسیب میبینه. لذا ایشون به اون نسخه که در دست بردم بود یا با حافظه خودش، لذا متون روایت ابن ابی عمر با جلالت شأن ایشون باید روش کار بشه، اصولا چون باید ثابت بشه که این نسخه های بعد از زندان، قبل از زندان، اون نسخه شناسی که عرض کردم. لذا گاهی مثلا من همین جلان گیرده قلتو بلا قال فإنما، این خیلی عجیبه، این قاله فإنما به ذهن میاد این قاله زائد باشه اصلا. قلت بلا فإنما صلح من اجل انه، این نکته لطیفیه که چرا اگر حال باشه نمیشه بفروشه بیع مالیس اندهه، اما اگر به صورت سلم باشه میشه. قد با فإنما صلح من اجل انه یسمونه سلما ان ابی، این قاله باید اینجا باشه، قال ان ابي كان يقول، باید اینطور باشه، یعنی حضرت صادق هم حضرت، به هر حال نسخه ابهام داره، به هر حال مضمون مطلب رو ما فهمیدیم، حالا نسخه ابهام داره جای خودش. ببینید صحبت رو طرحش ببینید، میگه آمد گفت آقا من از تو چای میخرم، میگه تو چای نداری، خوب 10 کیلو چای میخرم کیلو 100 هزار تومان، امام اینجور میگه اگر گفتی فروختم به تو 10 کیلو چای فروختم به کیلوی 100,000 تومان، این بیع مالیس اندهه، چون پیغمبر فرمود لا تبه مالیس، کالا حاضر نبود. اگر گفتی بله من سعی میکنم به تو این آماده کنم به انشاء اخذ و انشاء طرف، بعد رفتی خریدی آمدی بهش فروختی، این درسته. این دو صورت. صورت سوم، اگر گفتی شما من این 100 کیلو انار فروختم بعد از یک ماه پولش نم، اینم درسته. نمیگی 100 کیلو انار فروختم، میگی 100 کیلو انار فروختم به نحو سلف به قول ایرانی ها، یا سلم سلفن. خوب دقت کنید، اگر که بیع رو انجام دادی و اون کالا نبود، این بیع مالی سنده. اگر مقاوله بود، چانه زدن، مساومه بود، این درسته، چون نفروختی بهش، بعد میری میخری بهش میفروشی، میگه آفلان چایی میارم که 100 تومن بهش میفروشی، میگه خیلی خوب میفروشم، بعد که میری میخری 80 تومن میگه بیا آقا میفروشی 100 تومن، اینم درسته. میگه آقا 100 گلن انگور بهت فروختم بعد از یک ماه سلفن، میگن اینم درسته. پس یک صورتش نادرست بود، دو صورتش درست. اون وقت اینجا اگر اون زیل روایت خالد اینجا بود خیلی شیرین بود، تمامی مقدمات برای این گفتی انما یحل الکلام یحرم الکلام. یعنی شما اگر به اون نحو عقد بستی درسته، به این نحو عقد بستی باطله. من فکر میکنم اصلا شاید این کلام امام بود، حالا یه جا به جایی شده، چون داره قال فانما سلم من اجل انهم یسمونه سلما، میگه چون قید سلم و سلف میاره، خود معنای سلف اینه که پیش من نیست، کالا پیش من نیست، خود معنای سلف اینه، این انگور پیش من نیست. روشن شد چی میخوام بگم؟ سمن اون حکم اونه، اون حکم قبضش، نه سر بیع مالیس انده. روشن شد چی میخوام بگم؟ یعنی در حقیقت روایت خالد که ما هم توش میخونیم فقط صدر و حکم داره، خیلی هم شبیه روایت عبدالرحمن ابن حجاجه، زیلش که سلمه توش نیامده. اگر ما فرض به این بگذاریم که در کتاب ابن ابی عمر صدر و زیل هر دو بودن، انما یحل الکلام بعد از اون زیل بوده، هیچ مشکل نداره، حدیث خیلی روشن میشه. روشن شد چیه؟ سه نحوه بیع رو فرض میکنه امام، میگه یک فرضش درست نیست، بگی به تو فروختم چای به کیلوی 100,000، چایم نداری، این بیع مالی سنده. دو، من بهت میفروشم 100,000 تومان، میفروشم، این درسته، میری میخری بعد بهشون میفروشی. سه، من میفروشم 100 کیلو انار به صورت سلف، الانم انار نداری، اینم درسته. پس نکته این شد که با کلام یکی درست میشه یکی خراب میشه. روشن شد چی میخواد بگم؟ اگر ما فرض به این بگذاریم که روایت نم روشن شد خالد ابن حجاج این جور بوده، اول فرض مالی سنده داشته، بعد بخش سلم داشته، بعد این زیل آمده، انما هیچ مشکل دیگه داره روایت. آیا کلینی که هر سه روایت رو آورده نظر مبارکش به اینه؟ چون کلینی از یک طرف این روایت آمده که بعد از بیع مالی سنده گفته انما یحله، بعد روایت محمد ابن عیسای عبیدی رو آورده از همین کتاب، اون همین حکم هست، زیل توش نیست، انما یحله توش نیست. بعد روایت ابن ابی عمر، این دوتا از کتاب ابن ابی عمر، روایت عبدالرحمن ابن حجاج که هم سؤال اول هست هم سلم هست، هم نکته فرق بین سلم با اون، چرا سلم درسته؟ چون یسمونه سلمن، میگه سلفی، همین که گفتی سلفی فروختم یعنی الان نیست. پس شما با کلام وقت این زیل احتمالا اینجا بوده، احتمال داره کلینی سه تا روایت رو آورده، دو تاش از کتاب ابن ابی عمره، البته یکیش از یحیی بن الحجاج، یکیش از خالد عبدالرحمن بن حجاجه. اگر اینا رو با هم دیگه خوب دقت بکنیم، به احتمال قوی در کتاب ابن ابی عمر سوال سلفیش برداشته شده یا از نسخه افتاده. اگر اینجور معنا بکنیم تمام شبهات حل، بحثایی که آیا کرده همش میشه به پیکار خودش. مطلب این بوده سه فرضه، امام میگن در دو فرض درسته، در یک فرض باطله. معیارش هم نحوه خرید و فروشه. اگر گفتید 10 کیلو چای فروختم و چای نداری، این بیع مال زنده، این باطل. اگر گفتی 10 کیلو چای میفروشم، این درست. اگر گفتی 10 کیلو انار میفروشم بعد از یک ماه، اینم درست. این دیگه بیع مال زنده نیست، چون توش کلمه سلف آورد. یسمونه سلفن یعنی این، یسمونه سلفن، این اصلا اسمش سلمه. سلم یعنی کالا متأخره. سلم معناش همینه، عنوان عوض شد. اون وقت مرحوم شیخ صدو از این ستراد هیچ کدوم نیورده. مرحوم شیخ طوسی از این ستراد دو تا رو آورده. انصافا کلینی کارش دقیق تره، این تصویری که بنده به ذهنم رسیده. کلینی دو تا روایت از کتاب ابن ابی عمر آورده با اختلاف سنه، یکی رو هم از طریق احمد بن محمد، احتمال از محمد بن عیسی نقل کرده عبیدی. سه تا حدیث رو آورده. پس بنابراین اگر سه تا حدیث رو به هم بزنیم، این اینطور میشه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. شما میتونید عقدی رو ببندین به حسب ظاهر مثل همان، اما یکیش درسته یکیش درست نیست. اگر گفتی 10 کیلو چای فروختم به کیلوی 100 هزار، این درست نیست، این بیع مال زنده. اگر گفتی 10 کیلو انگور فروختم بعد از یک ماه بعد از رسیدن انگور سلفن به فروختم، این درسته، با اینکه اینم نیست. معنی با اماله بیعم انجام گفت فروختم، بالفعل فروخت، نیست انشاء اخر و انشاء تره، فروخت، بیع تمام شده. یه 4-5 دقیقه از وقت گذاشت، من اصلا دیگه مشغول شد. حالا رو این مطلب فکر بفرمایید. اگر این مقدماتی که گفتیم درست باشه، معلوم میشه کلینی تقریبا لسان الغیب، یعنی کار فوق العاده ای رو انجام داده، اگر این مطلب درست باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود راجع به حدیث معروفی که به تعبیر بعضی ها سنت صحیحه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، از کردیم با این متنی که هر دو رو داره منحصر به یک روایته، منحصر به یک روایته و نظیر دیگه نداره این روایت. و ما یه توضیح همیشه برای این که ارزش احادیث رو مثلا که خیلی کاربرد زیاد داره با دروش کار کرد، همیشه عرض کردیم حدیث رو در به اصطلاح وقتی بخوایم مصدریابی بکنیم که اصطلاح فهرستی برش به کار بردیم، غیر از سند سه نحوه، سه جور مصدر داره، به اصطلاح مصدر اولیه، مصدر متوسط و مصدر متأخر. متأخر اون مصدری است که الان به ما رسیده. پس دارای حدیث دارای سه مصدر. مثلا همین حدیث مصدر اولیش احتمالاً کتاب یحیی بن حجاج باشه که صاحب کتابه، البته راویش حالا یا خالد هست یا پسر نجیه یا پسر حجاجه. مصدر اولیه ایشانه، آیا ایشان کتاب داشته یا نه اونو نمیدونیم، خبر نداریم، اما احتمالاً مصدر اولیه که نوشته شده کتاب یحیی بن حجاج باشه که مرحوم نجاشی توصیه کرده. بلا نه، مصدر یعنی اونی که نوشته شده. ما اصطلاحاً همیشه عرض کردیم حدیث رو ما روی قواعدی که ما داریم، یکی از نکات مهمش این سیر